الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه کشتار کولبران در مناطق غربی ایران ادامه دارد. هشتگ کولبر نکشید هفته پیش ترند شد. همزمان احکام اعدام همچنان قربانی می‌گیرد. مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 اعدام شد و تعداد دیگری از معترضان سالهای اخیر هم زیر سایه سنگین حکم اعدامند. و سرکوب کارگران، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته موضوع کشتار کولبران در مناطق عمدتاً کردنشین ایران واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت با هشتگ کولبر نکشید. افرادی که به دلیل فقر و نرخ بالای بیکاری در مناطق غربی ایران ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش و شانه خود کیلومترها مسیر پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانوادهشان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر بر سر راهشان قرار دارد، برخی از این افراد هدف گلوله مأموران مرزبانی هم قرار می گیرند و کشته می شوند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید از ابتدای امسال 27 کولبر جان خود را از دست دادند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر.
اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان 25 نفر از این افراد با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران و ترکیه کشته شدند. 2 نفر هم به علت سقوط در رودخونه جانشون را از دست دادن. بیشتر قربانیان یعنی 17 نفر از این تعداد ساکن استان آذربایجان غربی بودند. طی این مدت همچنین 49 نفر از کولبران هم زخمی شدند. دولت نه تنها در برابر فقر فزاینده‌ای که بر این مناطق حاکم شده و به طور مستقیم نتیجه سیاست‌های اجرایی خودش هست کاری نمی‌کنه، بلکه به طور سیستماتیک خصوصا در سال‌های اخیر به کشتار کولبرها روی آورده.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر هم در گزارشی از جان باختن 70 کولبر در سال 98 خبر داد. بیشترشان با گلوله مأمورین انتظامی و برخی دیگر هم به دلیل سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای یا انفجار مین. در پی اعتراض گسترده کاربران به کشتار کولبران، 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر جهان هم در بیانیه‌ای با انتقاد از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر شهروندان کرد در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب و کشتار کولبران پایان دهند. فاطمه کریمی از شرایطی می‌گوید که این افراد را ناچار به کولبری می‌کند.
هر پدیده اجتماعی ناشی از شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اون جامعه است و پدیده کولبری هم از این وضعیت مستثنا نیست. در چند دهه اخیر مناطق مختلف کردستان ایران به بهانه امنیت ملی از نظر شاخص توسعه اقتصادی اجتماعی جزء یکی از محرومترین مناطق ایران بوده و همیشه یکی از بالاترین شاخصهای فقر، بیکاری و تورم را داشته. برای مثال بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری که خیلی درست از اون به عنوان نرخ فلاکت نام برده میشه، استانهای کردنشین در وخیم‌ترین وضعیت ممکن قرار دارن. طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در استان کردستان 20%، استان کرمانشاه 18% و آذربایجان غربی 14.5% هستش. مطمئناً میزان بیکاری واقعی چندین برابر این نرخ رسمی اعلام شده است. در چنین شرایطی هست که بسیاری از مردم کرد، جوانان، سالمندان، حتی افراد تحصیل کرده و برخی زنان هم برای تأمین اولیه ترین مایحتاج روزانهشون به کولبری روی میارند. در سالهای اخیر هم با افزایش بحران اقتصادی در ایران، وضعیت اقتصادی در این مناطق به مراتب بدتر از گذشته شده.
اما فقط کولبران نیستند که کشته می شوند. با وجود انتقادهای گسترده از احکام اعدام در ایران، این مجازات همچنان قربانی می گیرد. این بار هم جان مصطفی صالحی را گرفت، یکی از معترضان دیماه 96 در کهریز سنگ اصفهان. که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد، در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اخذ اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه از این معترضان بازداشت شده هشدار داده بودند. اخیراً احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 هم تایید شد که در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد، در حالی که مشخص نیست چند تن دیگر از معترضان سالهای اخیر در ایران زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر میبرند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای بسی و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلا هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. مصطفی صالحی یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود. هدف ایجاد رعب و وحشت هست و تنها وسیله حکومت برای جلوگیری از اعتراضات جدید هست و من امیدوارم که حال خانواده هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه حتما اطلاع رسانی کنن، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو برای حکومت بالا ببریم و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
همزمان با سرکوب و اعدام معترضان در ایران، احضار و بازداشت کارگران هم ادامه دارد. سرکوب افرادی که به دنبال حقوق از دست رفته‌شانند. 9 ماه پیش بود که کارگران نیشکر هفت‌تپه برای مطالبه خواسته های خود دست به اعتراض زدند. اعتراض هایی که با سرکوب مواجه شد. بازداشت کارگران و حتی فعالان مدنی و حامیان آنها. افرادی مانند سپیده قلیان که همکنون زندانی است. و حالا با گذشت 9 ماه از آن روزها، این کارگران هنوز هم حقوق صنفی خود را مطالبه می کنند. اما به جای رسیدن به خواسته های خود، احضار یا بازداشت می شوند. کرامت پام و حسن کهنکی 2 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه‌اند که در پی شرکت در اعتراض‌های صنفی در این مجتمع به دادسرای انقلاب شوش احضار شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، قوه قضاییه ایران را مسئول سرکوب کارگران می‌داند.
شوربختانه در همین 1 سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت، در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متاسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم مؤثر است.
اما فشار بر کارگران به احضار ختم نمی شود. بختیار رحیمی، فعال کارگری در مریوان، به 2 سال زندان محکوم شد و جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی، هم در دادگاه تجدید نظر به 13 ماه دیگر زندان محکوم شد. این پرونده در دوران حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او تشکیل شد. به دلیل اعتراضش به فشارهای امنیتی بر کارگران و نیز نامه او و جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در زندان. حسین احمدی نیاز اتهام‌های مطرح شده علیه این کارگران را ناروا و غیر قانونی می‌داند.
این اتهاماتی که اتهامات کلیوی عمومی و گسترده هست در ایران، اینها هیچ کدوم منطبق با قانون نیست. برای این که این اتهامات در ماده 499 و 500 به همه چیز در ایران میخوره، مثل یک آهنربا هست، به کسی که نوکیش مسیحی است، به کسی که معترض شرایط موجود هست، به یک روزنامه‌نگار، به یک فعال سیاسی، به یک کارگر، به همه متأسفانه قابلیت انتصاب داده. اینها اتهامات ناروا هست، هرگز منطبق با قانون و اصول حقوقی نیست و همین مسئله هم باعث شده است که کارگران در ایران متأسفانه به راحتی با این اتهامات ناروا محکومیت پیدا بکنند.
هفته پیش وزارت اطلاعات از بازداشت جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد، اما درباره نحوه بازداشت او اظهارات ضد و نقیضی بیان شد. خانواده جمشید شارمهد میگویند او توسط وزارت اطلاعات ایران در دبی ربوده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار سال 87 در حسینیه‌ای در شیراز متهم کردند، اتهامی که خانواده او آن را رد می‌کنند. مدافعان حقوق بشر این نوع بازداشت‌ها را ربوده شدن و غیر قانونی توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، درباره اتهام‌ها و این قبیل محاکمات سیاسی در ایران می‌گوید:
در هر کشوری، در هر نظامی، در هر دولتی اتهامی رو متوجه کسی بکنن باید یک محاکمه علنی باشه در حضور مردم و با شرکت و حضور نمایندگان رسانه‌های خبری، تا اینکه مردم اونجا در کنار قضاتی که در حال به پرونده رسیدگی میکنن ناظر باشن که آیا اتهام‌هایی که دولت، نماینده دولت، دادستان در حال به متهم یا متهمان وارد میکنه مدرک و دلیل و دلایل مثبتی و اثبات کننده ای هم داره یا نداره. ولی ما میدونیم از همون چند روز بعد از تشکیل دادگاه‌های انقلاب به دستور خمینی همواره تمام این محاکمات سیاسی که در دادگاه‌های انقلاب به طور دربسته انجام میشه هیچ کسی درش حضور نداره و متاسفانه هم احکام بسیار سنگینی هم صادر میشه. بنابراین در مقابل یک همچین رویه و روالی تنها چیزی که میشه گفت این هستش که بر این نوع محاکمه هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی بار نیست.
و چند خبر دیگر. داوود شیری، فعال مدنی در تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، به 3 سال زندان محکوم شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود، از جمله شرکت در تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، زندانی شده بود. رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست در اشنویه و مدیر کانال تلگرامی شنو 24، برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود روانه زندان شد. شهناز صادقی فر، فعال سیاسی کرد در ارومیه، هم در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 15 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته دست کم 11 شهروند در مناطق کردنشین ایران بازداشت شدند. آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، وریا امینی و هیوا امینی در سقز، آرش دارابی، یحیی سید مرادی و افشین سید مرادی در دالاهو، فریاد عبدی، فعال محیط زیست در سنندج، فرهاد عبدی، فعال محیط زیست در سنندج، سمیه نمدمال در بوکان و معراج مرتضایی در سرباباد. همزمان قرار بازداشت افشین شیخ الاسلامی، فعال محیط زیست در سنندج، هم برای 1 ماه دیگر تمدید شد. او از 7 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. فاطمه داوند، از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در بوکان، هم برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان مرکزی ارومیه شد. جیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار، از بازداشت عارف احمدی خبر داد، عکاسی که از تجمع طالبان در تهران عکس گرفته بود. این تجمع روز 10 مرداد در پارک ملت برگزار شده بود. و و علی شریف‌زاده وکیل رضا مهرگان فعال مدنی زندانی از بروز علائم سکته مغزی در موکلش خبر داد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت او شد. رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست که به 6 سال زندان محکوم شده و از 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.